بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب محضر عزیزان، بحث اجماعات رو داشتیم میخوندیم، اجماعاتی که وجود داره در مورد اصالة البراءه و حیطه اون حجیت اجماع، اون چیزی که هست. خب اصان الاجماعات المنقوله و شهرت المحققه، همات که راه دوم رسیدن به اجماع که ما بتونیم مطمئن بشیم بین علمای شیعه مسئله براءت اجماعیه، اینه که خب رو هم بذاریم اجماعاتی که نقل شده از علما و خودمون هم شهرت رو میتونیم به دست میاریم. میدونن دوستان منظور از تحقیق در مقابل نقد دیگه، تحقیق یعنی که خودمون بریم این رو احراز بکنیم و یقین داشته باشیم که مطلب مشهوره، در مقابل نقد که یک فقیه دیگری این رو به دست آورده و برای ما این رو نقل میکنه. فانها قد تفید القطع بالاتفاق، فمات گاهی قد اینا رو هم دیگه بریزه از مجموعه قرائن اتفاقی بودن مسئله یقینی میشه. و ممن استظهر منه دعوا ذلک، از صدوق رحمه الله فی عبارت المتقدمه عن اعتقاده، فمات که از مرحوم صدوق این مطلب استظهار شده در اون عبارت قبلی که داشتیم، اینکه چنین اجماعی وجود داره که ایشون فهمود اعتقادنا، از اون اعتقادنا اجماع رو خب استفاده کردن بعضی از علما. همچنین و ممن ادعى اتفاق المحصلین علی الهلی و فی اول السرائر، فرمود که اجماع محصلین رو مرحوم ابن ادریس هم در اول سرائر نقل کرده. منظور از محصل اینجا اون محصل معنی دانش آموز نیست، محصلی که میگویند یعنی فقهایی که اهل نظرند، میشه بهشون اعتماد کرد و به هر حال صاحب اندیشه هستند، خودشون میتوانند فتوا رو به دست بیارن، قدرت تحصیل فتوا دارند. خب ایشون بعد از اینکه کتاب و سنت و اجماع رو نقل کرده، فرمودن اضافه قدرت ثلاثه، اگر هیچ کدوم نبود فالمعتمد فی المسئله الشرعیه عند المحققین الباحثین اما اخذ شریعه التمسک به دلیل العقل، اون چیزی که نزد اهل تحقیق، نزد کسانی که دنبال ماخذ شریعت هستند، یعنی در فتاوا مقلد نیستند، خلاصش اینه، یعنی مجتهدن مقلد نیستند، مورد اونها نزد اونها معتمده تمسک به دلیل عقل. خب ممکنه دوستان بگن دلیل عقل، خب معلومه دیگه، ما گفتیم کتاب، سنت، اجماع، عقل، ادله اربعه شیعه ایناست، کتاب و سنت و اجماع عقل. ممکنه کسی این برداشت بکنه، خب شیخ میفهمد اینطوری نیست، اگر منظور از دلیل عقل اونجا همون بحث احکام قطعی عقلی بود، مثل مستقلات عقلیه، این مد نظر بود که میگیم ابن ادریس میگوید منبع چهارم عقل، همون چیزی که ما هم تا حالا شنیدیم میگفتیم ادله اربعه، اگه این منظور ابن ادریس بود نمی اومد این رو بعد از سه تا قرار بده، چون اون حکم عقل قبل از کتاب و سنت و اجماعه، نه بعد از کتاب و سنت و اجماع. پس اینکه گفته بعد از کتاب و سنت و اجماع ما تمسک میکنیم به دلیل عقل، منظورش از دلیل عقل مستقلات نیست، منظورش از دلیل عقل عبارت از براءت. این هم که ایشون اینطوری گفته به خاطر همینه که این مباحث خیلی منقح نبوده، الفاظ خیلی منقح نبوده، اصلا مسئله تمسک به عقل در فقه یه چیزیه که خیلی ابهامات داره. تا همین نزدیک های عصر ما، این خیلی خیلی نزدیک به عصر ما، علمای بزرگی تو این زمینه تسامحات داشتن که منظور از عقل چیه. میگویید کتاب سنت اجماع عقل، و بعضی گفتن منظور از عقل مثلا مفهوم موافقه است، بعضی گفتن منظور از عقل مثلا استصابه، اشتباه نکنم. یکی از بهرحال اقوالم اینه که منظور از عقل براءت. اگر ما منظور از عقل و براءت بگیریم اون وقت درست میشه، چون رتبهش میشه بعد که ثلاثه، دیگه قبل ثلاثه نیست. و مراده به دلیل العقل کما یظهر من تتبع کتابه هو اصل البراءه. فرمود کسی سرائر رو ورق بزنه متوجه میشه که منظور ایشون از دلیل عقل براءت. خب از تعبیر ایشون عند المحققین الباحثین اما اخذ الشریعه، ما میتونیم اجماع رو حدس بزنیم که ایشون دارن نقل اجماع میکنند. و ممن ادعا اطباق العلماء المحقق فی المعارض فی باب الاستصاب. اطباق یعنی همین جمعه اجماعه، این که علما با هم دیگه تبانی کردند و هم نظر شدند، گفتن که ما اجماع داریم در باب استصحاب بر همین بحث براءت. خب یکی از کارهایی که محقق کرده اینه که در کتاب مسائل مصریه ضمن بررسی فتوایی که از سید مرتضی نقل شده، خب سید مرتضی رحمت الله علیه یه فتوایی رو به علمای شیعه نسبت دادن، گفتن که علمای شیعه قائل هستند به این که شما می توانید به آب مضاف ازالی نجس بکنید. خب اینو که به هر حال نقل کردن خیلی جای سواله که آقا فتوای خود ایشون بود، حالا یه حرفی، خب ایشون فتواش اینه، اما اینکه ایشون داره به علما شیعه نسبت میده که آقا علما شیعه یعنی مذهب تشیع، یکی از ویژگیش اینه که میگوید به آب مضاف میشه تطهیر کرد، در حالی که اصلا فقهای شیعه نوعا اینطوری نیستن. غالب فقهای شیعه میگویند یکی از شرایط تطهیر اینه که آب مطلق بشه، با آب مضاف نمیشه. اینا چطور جمع بکنیم؟ خب دوستانی که بحث اجماع منقول رو تو رسائل به یاد دارن، تو اجماع منقول این هست، خیلی از اوقات اجماعاتی رو بعضی از علمای ما ادعا کردن که این مطلب اجماعی نیست، لذا احیانا فقهای تو این عصر جدید به این اجماع منقول ها خیلی اعتماد نمی کنن، خیلی راحت از کنارش رد میشن. چرا؟ نمونش همین یه نمونه اینجا دارید میبینید، یک فقیهی خودش به یک فتوایی رسیده، بعد برداشتش اینه که سایر فقها هم اگر خوب دقت بکنن به همین فتوایی که من گفتم میرسند، از همین جا میگوید این مسئله اجماعی است. این خیلی حرفه ها، اجماعی است یعنی شما دیدید همه فقها نظرشون اینه، میگوید اجماعیه. میگه من اصلا فتوای شاید اصلا 4 نفرشون بیشتر ندیدم، چی برسه فتوای همه. نه، ولی همین 4 نفر و همه علما اگر خوب دقت بکنن میفهمن که این فتوای من فتوای درستیه، لذا من میگویم مسئله اجماعیه چون طبق مبانیه. خب مرحوم سید مرتضی اومده گفته مذهب تشیع یکی از ویژگیاش اینه که به آب مضاف تطهیر میکنه. جناب محقق خب خواسته اینو توجیه بکنه که آجان ما چیکار بکنیم، از یه طرفی فتوای ما این نیست، علمای شیعه این فتوایی ندارن، از طرفی هم سید مرتضی با اون عظمت خودش داره چنین چیزی رو نسبت میده به علمای ما. توجیه محقق چیزی شبیه همون عرض کردم مبنای اجماعیه که بعد از آقایون دارن که چطور ادعای اجماع میکنند، محقق هم یک چنین توجیهی کرده، فرموده که آقا جان چون همه علما شیعه قائل به براءت هستند، لذا در ما نحن فی مرحوم سید رحمت الله علیه احساس کرده که مسئله تطهیر نجس با آب مضاف این از مصادیق براءت، همه علما هم که قائل به براءتن، لذا اومده ادعا کرده که همه علما قائلن که شما میتونید با آب مضاف چیز نجس رو پاک بکنید. بله، توجیه نسبت سید الی مذهبنا، چی چیز رو نسبت داده؟ جواز مفعول به نسبت، جواز ازالت النجاسه بالمضاف ما عدم ورود نسل فی. خب توجیه اینه که ان من اصلنا العمل بالاصل، منظور از اصل یعنی مبانی فقه شیعه، ان من اصلنا یعنی از مبانی و اون قواعد کلی فقه شیعه، العمل بالاصل حتی یثبت الناقل، عمل به اصل منظور از این اصل یعنی براءت، حتی یثبت الناقل که بفهمیم به حال ناقلی وجود داره. خب ولم یثبت المنع عن ازالت النجاست بالمائعات، ما دلیلی نداریم بر اینکه با مایعات و آب غیر مضاف نمی شود نجس رو زائل کرد. در نتیجه می فهمیم که ازاله تطهیر نجاست با مایعات اجماعیه. این نحوه فرمایش مرحوم محقق رحمت الله علیه و اون مقداری که به کار ما میاد. فلولا کون الاصل اجماعیا لم یحتمل المحقق قدس سره جعله و چند لنسبت مقتضاه الی مذهبنا. خب مرحوم محقق در چه مقام این مسئله رو مطرح کرده؟ در مقام توجیه کار سید در نسبت دادن چنین مسئله اختلافی، چنین مسئله ای که همه علما تقریبا از اون ورش قائلند، قائلند که ازاله نجاست با مایه جایز نیست. خب اینه چون سید توجیه داده و محقق در مقام دفاع از این بوده، خب میفهمیم که محقق میگوید همه علما شیعه براءتی هم. مسئله ای که الان اینجا مطرح میشه، خب دوستان عنایت دارن، مجرای استصحابه نه مجرای براءت، به دو دلیل. یه دلیل این که استصحاب بر براءت مقدمه، به قول شما عزیزان بیانه، نوبت به براءت نمیرسه. یه مطلب حالا من از اون مهمتر میخواستم مطرح بشه با دوستان، و اونم این که اصلا بحثی که ما اینجا داریم از سنخ براءت و احتیاط نیست، نمیتونه مجرای براءت و احتیاط باشه، چون اصلا بحث حکم وضعی اینجا. براءت برای برداشتن احکام تکلیفی میاد. شما یک جای شک میکنید حکم تکلیفی وجود دارد یا حکم تکلیفی وجود ندارد، براءت میگوید حکم تکلیفی وجود نداره. یا نه، اگر اصل تکلیف محرزه ولی مکلفون به مردده، براءت میگوید که احتیاط کن، احتیاط میگوید که احتیاط کن بخشی. خب این جفتش هم مال احکام تکلیفی است، متحریت یا عدم متحریت، این حکم تکلیفی نیست که بخواد مجرای براءت یا احتیاط بشه. بله استصحاب هم در احکام تکلیفی جاریه هم در احکام وضعی جاریه. ما اگر بگوییم این لباس نجس است، نجس بودن که تکلیف نیست، بگیم که نجس، خب نجس باش چون نجس تکلیفه، نه نجس بودن غیر از حالا مسئله وجوب تطهیره، نجس بودن احکامش اینه که مثلا نمیشه خورد، حالا خوردن یا مثلا نخوردن این میشه حکم تکلیفی. اینجا میشه ما براءت جاری کنیم، بگیم براءت میگوید که میتونی بخوری یا احتیاط میگوید که نخور. ولی اینکه مثلا نماز باش صحیح، نماز باش باطله، صحت و فساد نماز که رفتی به براءت نداره. خود طهارت و نجاست هم که باز احکام وضعی هم. دقت بکنید که این هم واسه رفقا دقت ها تثبیت بشه دیگه، واسه رفقا ملکه بشه که نگاهشون به احکام یه چیز و بحثای اصولی یه چیز دستبندی شده باشه، احاطه‌ای داشته باشیم به همه این اصطلاحات، اینا به کارمون میاد. این یه نکته که بحث ما امکان براءتش وجود نداره، حتی مثلا با توجه به لوازمش اگه بگیم اونا یه چیز دیگه ای میشه که حالا لوازمش چی هم. لوازمش مثلا اینه که آجان این بدن شما پاک و پاش نماز بخون، یعنی طهارت گاهی اوقات تکلیف آوره، حالا که بدنت پاک پاش نماز بخون. نجس خب پاشو تطهیر کن مثلا، چرا شما میخوای نماز؟ این تکلیف هایی که پشت سرش میاد اینا تبعاتشه، ممکنه براءت بخشی طهارت، ممکنه نجاست، پشت سرشون یک تکلیف هایی بیاد، اما خودشون تکلیف نیستن، نه طهارت و نجاست هیچ کدوم تکلیف نیست. این نیست که بگوییم نجاست تکلیفه، طهارت عدم تکلیفه، پس مثلا جریان براءت اثبات میکند طهارت را. این یه خلطیه که اتفاق افتاده، ریشش هم برمیگرده به اینکه مباحث پیش قدما منقه نبوده، وگرنه بزرگواران همشون عظمت علمی دارن، اما چون مباحث خیلی منقه نبوده، همین اصطلاحات اینا رو برای احیانا دقت نمی کردن، یک چنین مشکلی حالا پیش می آمده. و از اون ورش هم که برای استثناء به هر حال مقدمه. ما دنبال این نیستیم که بگیم حالا این فتوا چه حکم شیعه تو این فتوای ما، مسئله ما آب مضاف مطهر هست یا آب مضاف مطهر نیست، اینا نمیخوایم حالا بررسی کنیم و بحث بکنیم. فقط خواستم بگم که با براءت نمیشه اینو اثبات کرد، که اینم باز نمیخواستم حالا بررسی کنیم که آیا نتیجه نهایی را ما نمیخوایم بررسی بکنیم که آب مضاف مطهر یا مطهر نیست، خصوص اینکه آیا براءت اینو اثبات میکنه اثبات نمیکنه را باز نمیخواستیم بررسی بکنیم، که گفتیم اثبات نمیکنه. براءت چیزی در مورد مطهر بودن یا مطهر نبودن آب مضاف نمیگه. اون چیزی که محل بحث ما بود، خواستیم بگوییم که آجان یه چیزی تو کلام محقق هست که نشون میده ایشون معتقده همه علمای شیعه براءتی هست. این به درد ما میخوره. ما همین نقل کردیم و بررسیشو کردیم. بیشتر از اینش محل بررسی ما نیست، وگرنه خود مطلب جای اشکاله که اصلا ما نحنفی از مصادیق براءت نیست. حالا با همه علمای شیعه براءتی هستند که این به کار ما میخوره، ولی مسئله آب و مضاف اصلا از مباحث براءت نمیتونه باشه. خب و اما شهره، حالا ببینیم، حالا چون یه فکر بکنن آیا ما میتوانیم در دفاع از محمد سید مرتضی یه حرف دیگری بزنیم که این اشکالات هم پشت سرش نیاد، یا اون عبارت محقق دوستان یه تأملی بکنند که این عبارت محقق آیا میتونه ان من اصلنا العمل بالاصل حتی یسقط الناقل، آیا میتونه منظور چیز دیگری باشه غیر از تفسیری که شیخ انصاری کرد؟ اینو دوستان یه روش فکر بکنن را خوبه. مثلا ببینید منظور از اصل مثلا میتونه استصحاب باشه، منظور از ناقل رافعه، این میتونه باشه یا نه. حالا همین الان چیزی به ذهنتون میرسه؟ بنده حالا به خاطر اینکه رفقا مثل مرحوم شیخ اهل دقت بشن در کلمات بزرگان و از اینجور مسائلی که آدم گاهی اوقات احساس میکنه خیلی ساده است، ساده رد نشن و بتونن بالاترین استفاده رو از مولکول کلمات بزرگان بکنند و نکات توش در بیارند، لذا چند احتمال مطرح میکنم عزیزان روش فکر کنند. یه احتمال این که منظور محقق از اصل براءت، خب منظور از ناقل میشه دلیل مثبت براءت، مثبت تکلیف بخش. دو، منظور از اصل استصحابه، منظور از ناقل اصلاً که دلیل خلاف حالت سابقه، دلیلی که میگوید حالت سابقه رفع شده. حالا مثلا حالا این احتمال، یعنی که مطلق دلیل بر حکم حالت لاحقه، که منظور از ناقل یعنی مطلق دلیلی که حکم زمان لاحق رو مطرح بکنه. اینم حالا یکی دو تا احتمال در اصل. احتمال سوم این که منظور از اصل در کلام محقق مطلق باشه، منظور از ناقل مقید باشه. دلیل دوم تقیید. اینم یه دونه احتمال. دوستان تو این احتمالات فکر کنن ببینن کدوم با قرائن میشه حد زد که مد نظر محقق بوده. و اما شهره فانما تتحقق بعد التتبع في كلمات الاصحاب خصوصا في الكتب الفقهيه. خب مثلا شهرت هم که در بحث براءت در کلمات اصحاب متحققه. منظور از تتحقق یعنی متحصله، به دست میاد. تحقیق گاهی قد یعنی یک چیزی رو به دست آوردن، تحقق هم به دست آوردنه، نه موجود شدن در مقابل معدوم شدن. خب این دوستان تو کلمه حق اینو مد نظرشون باشه. گاهی اوقات منظور از حق وجود در مقابل عدم نیست، گاهی اوقات منظور از حق حاصل در مقابل مفقوده. و یکفی فی تحققها ذهاب من ذکرنا من القدماء و المتأخرین. همین چند تایی که من اسپردم کسی خوب برات دقت بکنه یقین میکنه که حتما، یعنی این به دستش میاد، قطعا به دستش میآید که مسئله براءتش مشهور بوده بین قدما و متأخرین. خب اینایی که ما نقل کردیم بزرگان شیعه‌اند دیگه، امثال شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ صدوق، محقق، دیگه اینا رو برداری کسی نمیمونه از شیعه. از ثالث الاجماع العملی الکاشف الرضا المعصوم فان سیرت المسلمین من اول الشریعه بل فی کل الشریعه على عدم الالتزام والالزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان. ما سیره عملی مردم این بوده از شریعت اسلام حتی در شرایط سابق. خب هر پیغمبری مبعوث می شده دیگه مردم 24 ساعته کاراش ول نمی کردن، زندگی خودشون مختل بکنن برن دم در خونش که فلان چیز حلاله یا حرامه. اینطوری که نبوده، مردم داشتن زندگیش رو میکردن. بله، حالا اگر احتمال میدادن که یه چیزی تحریم شده یه پرسجوی معقول میکردن، مطمئن میشدن از مزانش به دست نمیوردن که تحریم شده، بنارو میگذاشتن برای این که تحریم نشده، میرفتن زندگی میکردن، عمل میکردن دیگه و همون کار استفاده میکردن. خب بعدها حالا هر وقت هم حرام میشد میذاشتن کنار. و ان طریقت الشارع كانت تبلیغ المحرمات دون المباحات. شارع نمیمده یکی یکی مباحاتو بگه، بگه آقا جان دیگه فلان چیز مباح، لازم نیست شما احتیاط بکنید. نه خیر، شارع میمده میگفته آقا فلان چیز حرامه، تا حالا احتیاط نمیکردید، براءت جاری میکردید، از این به بعد احتیاط کنید. ولیس ذالک الا لعدم احتیاج رخصت فلفل الى البیان و کفایت عدم نهی فیها. این علتش اینه که خب گفتن دلیل لازمه برای حرمته، برای اباحه گفتن لازم نیست. خب این چیز روشنیه، متن مرحوم شیخ مسئله ای نداره. فقط باید دید آیا این سیره عملی که مردم به این شکل داشتن و مسلم زمان معصوم علیه السلام هم بوده، مسلم هم عرض کنم که متصل به عصر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هست، یعنی از همون زمانی که شریعت ذره ذره تشریع می شده، آیا فقط باید ببینیم از اینجا ما می توانیم حکم و کشف بکنیم یا نه؟ عرض کنم که در عصر معصومین علیه السلام که فرض آقایون اینه که شریعت تمام شده، یه شریعت کاملا بسته است، اونجا سیره مردم اینه که می آین و قائل به براءت هم، عملا براءتی هم. اما در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که هنوز احکام آروم آروم تشریع می شده، اگر اونجا معلوم بشه که سیره مردم براءته، اون شاید به درد ما نخوره، با ما نحنفی فرق می کنه. چون ما نحنفی بحث ما، مشکل ما در وصول دلیله، یعنی ما میگوییم اگر حرامه حرام شده ولی به ما دلیلش نرسیده. اما در عصر رسول اکرم اون موقع احتمال عدم تشریع حرمت بوده و مردم براءتی میشدند. خب لذا اون شاید خیلی به درد ما نخوره. این یه اشکال به فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه. نکته دوم این که اگر ما بگوییم ادله احتیاط تمامه، پس معلوم شد که این سیره مطابق رضایت معصوم نیست دیگه. خب معصوم از این سیره نهی کرد، خب سیره ای که معصوم ازش نهی بکنه دیگه به درد نمیخوره. اینو پس خیلی نمیشه در مقابل اخباریون قرار داد این اجماع عملی، چون متوقفه بر اینه که معصوم نهی نکرده باشه و اخباریون معتقدن که معصوم ایجاب کرده احتیاط رو، پس معلوم شد که این سیره عملی ناشی از عدم مبالاته. قال المحقق رحمه الله على ما حکی عنه ان الشرائع کافه لا يخطئون من بادر الى تناول شيء من المشتبهات سواء علم الاذن فيها من الشر ام لم يعلم. هند که شرایع منظور اهل شرایع، میگه اهل شرایع اینا طوری نیستن که بیاین هر کسی کار مشتبهی را انجام داد او را تخطئه بکنند، چه اذن شرعی را بداند و چه اذن شرعی را نداند، چه بداند که وظیفه احتیاط بوده چه نداند که مثلا من تجویز براعت میخوام، تجویز براعت، چه تجویز براعت رو بداند چه تجویز براعت رو نداند، این اصلا بی خبره. همین که حکم واقعی رو نمیداند و براش مشتبهه اما انجام میده، مردم رو تخطئه نمیکردن. مردم فقط کسی رو تخطئه میکنند که او بداند حکم واقعی حرمت و مرتکب بشه. ولا يوجبون علی عند تناول شیء من المأکول والمشروب ان يعلم التنسیس علی اباحته. مردم وقتی داره طرف زندگیشو میکنه یه چیز رو میخوره یا مینوشه، بر او واجب نمی کنند که برو احراز بکن مباح بودنش رو. بهش میگن اگر احتمال حلیت رو میدی برای اینکه شما اینو هم بخوری کافیه. خب احتمال حلیت در ازجهت حکمی ها، نه شبه موضوعی نه شبه حکمیه. و یعذرونه فی کثیر من المحرمات اذا تناولها من غیر علم. اگر کسی کارهای حرام رو از روی جهل انجام بده مردم رو معذور میدونن. خب یه کسی برحال تو مثلا بیابان نشین بوده، احکام دسترسی نداشته، خب مردم با اون مواجه میشن، میبینن کارهای زیادی رو انجام میده، خب نمیدونه، خفتشو نمیگیرن. بله مگر در قلیلی از محرمات که مسئله کاملا عقلیه، که اگه طرف بگه من نمیدونستم مردم ملامتش میکنن، میگن آقا عقل خودت اینو بفهمه، تو باید با عقل خودت بفهمی که دروغ گفتن کار بدیه، خیانت در امانت کار بدیه. ولی در غیر مستقلات عقلیه یه چیزای خیلی بدیهی در موارد دیگه مردم عذر او رو میپذیرن. ولو کانت محظوره لأسرعوا الى تخطئته حتی یعلم الاذن. اگر ما قرار بود بگوییم که چیز مشتبه حرامه، در چیز مشتبه نباید تناول داشته باشید، محظور باشه تناول، در این صورت مردم او رو تخطئه میکردن که میگفتن شما تا حلیت احراز نکردی جایز نیست. این کلام محقق رحمت الله علیه یه مقداریش با بحثای ما محل مناقشه است، جای اشکال داره. مرحوم شیخ رحمت الله علیه، خود محقق، همه قبول دارن که ما در شبهه حکمیه اول باید فحص بکنیم، قبل از فحص براءت جاری نمیشه. اما شیخ میفهمد اقول ان کان الغرض مما ذکر من عدم تخطئه بیان قبح مؤاخذه الجاهل بالتحریم فهو حسن ما عدم بلوغ وجوب الاحتیاط علی من الشارع. اگر منظور از تخطئه اینه که آقا او رو ملامت نمی کنن، مؤاخذه نمی کنن به خاطر کار حرامش، این درسته، ولی خب به شرط اینکه وجوب احتیاط هم البته به او نرسه. ما هم سابقا گفتیم خود اخباریون همه قبول دارند اگر ادله وجوب احتیاط نزد کسی تمام نباشه براعتی، همه قبول دارن که اینجا براعت جار میشه، حتی اخباریون. خب لکنه راجعن الى الدلیل العقلی الاتی، بعد این برمیگرده به همون بحث دلیل عقلی که بعدا میرسیم و میگوییم که خب مؤاخذه جاهل در فرض عدم بیان قبیحه، قبح قابل بیان بعدا میرسیم. ولا ینبغی الاستشهاد له بخصوص اهل الشرائع، این بحث متشرعه نیست، بل بنا و قرار کافه بحث قبح عقاب بلا بیان یک حکم عقلیه، برای متشرف و غیر متشرف فرقی نداره. و لم یکونو من اهل شرائع علا قبح ذلک، فرمود که حتی اگر از اهل شرایع هم نباشن، ولا ينبغى الاستشهاد له على قبح ذلك به خصوص اهل الشرائع، بل بناء عقلاء كافة. و ان كان الغرض من ان بناء العقلاء على تجویز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل حتى لفرض عدم قبحه لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرام، پایین تر میرسه دیگه،